این نشون میده علی رغم اینکه اهل سنت و به خصوص علمای اهل سنت مثل مولانا عبدالحمید در طی 4 سال گذشته نه تنها با دولت تعامل بسیار خوبی داشتن بلکه با حکومت هم از طریق دولت تعامل خوبی داشتن، حال چرا علی رغم این تعامل و مشارکت بسیار بالا در بین اهل سنت، رهبران اهل سنت به عنوان نماینده های نمادین بخشی از جامعه ملی ایران دعوت نشدن، خودش جای سواله. اگرچه ظاهرا این گونه به نظر میرسه که دولت تمایل داشته که آقای مولانا عبدالحمید رو دعوت بکنه، اما مجلس یا بخشی از نیروهای امنیتی در مجلس با این امر موافق نبودن. حالا این تصمیم از مراجع بالاتر گرفته شده، هنوز مشخص نیست، ولی ظاهرا دولت در مقابل نیروهای امنیتی وابسته به مجلس کوتاه اومده و آقای مولانا عبدالحمید رو دعوت نکردن، که این نشون میده علی‌رغم اینکه اهل سنت برادری خودشون در طی انتخابات گذشته ثابت کرده بودن و خودشون رو بخشی از ملت ایران میدونستن و بیشتر از بقیه نقاط ایران حتی از برادرانش و خواهران شیعه در انتخابات شرکت کردن، چرا با این بیمهری در یک مجلسی که نماد و به اصطلاح اقتدار وحدت ملی ایرانیان بود در مقابل چشم جهانیان بخشی از ملت ایرانی اهل سنت هست شدن؟ این بقیه من خودش جای سوال داره.
اشاره کردید به موارد امنیتی، فکر میکنید چه موارد امنیتی ممکنه مانع از دعوت مولانا عبدالحمید شده باشه به مراسم تحلیف آقای روحانی؟
با توجه به این که نه دولت و نه مجلس هیچ گونه نظری رو در رابطه با اینکه چرا مثلا مولانا عبدالحمید دعوت نشده ارائه ندادن، بسیار سخته که انسان گمانه‌زنی بکنه. ولی اگر برگردیم به عقب، یعنی بعد از انتخاب آقای روحانی در دور دوم انتخابات، ستاد انتخاباتی ایشون یک جلسه قدردانی رو از کسانی که از آقای روحانی حمایت کرده بودند و کسانی که در ستاد انتخاباتی ایشون شرکت داشتند در مجلس دعوت کرد و ما دیدیم که در اون مجلس مولانا عبدالحمید هم دعوت شده بود و با توجه به تشویق و کف زدن حضار در زمانی که مولوی عبدالحمید در اونجا صحبت میکرد، این نشون میداد که وقتی ایشون هستن بسیاری از نظرات هم از شیعه سنی یا حتی هر قشری رو به خودش جلب میکنه، چون علی‌رغم این واقعیت که ایشون یک مولوی اهل سنت هست ولی همیشه فراجناحی فرامذهبی و به عنوان یک شخصیت ملی صحبت کرده و عمل کرده و همین دلیل مورد وثوق آحاد ملت قرار گرفته، کما اینکه بسیار یاری از اصولگرایان و اونهایی که شاید ما این میانه خوبی ما مولانا عبدالحمید داشته باشن، بعد از اون جلسه قدردانی ستادهای انتخاباتی آقای روحانی که مولانا عبدالحمید مورد تشویق حضار قرار گرفت و برای دقایق طولانی برایشون کف زدن، من فکر میکنم خیلی ها فکر کردن که اگر مولانا شرکت بکنه شاید مورد توجه بیشتر از اون که بعضی از این نیروها تمایل دارن قرار بگیره. و اصولا از نظر تاریخی هم این نگاه بدبینانه نسبت به اهل سنت وجود داشته. متاسفانه این عمل کردنی هست مولانا عبدالحمید یک عملکرد تبعیض‌آمیز بوده.
آقای دوشوکی، در مورد تعامل خوب مولوی عبدالحمید گفتید با دولت، در مبارزات انتخاباتی هم ایشون از آقای روحانی حمایت کرد. فکر میکنید که حمایت ایشون چه تأثیری داشت در پیروزی آقای روحانی و آوردن رأی برای آقای روحانی و الان چه پیامدهایی خواهد داشت این اتفاقی که افتاده؟
در انتخابات دوره اول که آقای روحانی منتخب شدند، رأی اهل سنت کاملا تعیین کننده بود. اما اگر رأی اهل سنت رو در انتخابات دوره دوم، این در انتخابات اخیر مورد نظر قرار بدیم، می‌بینیم که حدود 6 تا 7 میلیون رأی اهل سنت و در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان به عنوان مثال دشتیاری، پولان، 100% مردم به آقای روحانی رأی داده بودند. در نتیجه این 6 تا 7 میلیون رأی با آقای روحانی واقعا سرنوشت ساز بود. اگر همین رأی رو، بخشی از این رأی رو حذف کنیم، 6 میلیون رو یا 7 میلیون رو و نیمی از این رو به رقیب آقای روحانی بدیم، می‌بینیم که شاید نتیجه انتخابات کاملا دگرگون می‌شد. به همین دلیل روحانی از یک منظر انتخاباتی، از یک منظر پایگاه مردمی، نوعی وامدار اهل سنت هست، با توجه به اینکه اهل سنت هرگز هم به اون صورت سهم‌خواهی نکرده بودند. ولی برای بسیاری از ناظران، تحلیلگران، حتی کسانی که در فضای مجازی هم اظهار نظر میکنن باعث تعجب هست که چرا در بین 20 هزار نفر از ورزشکار گرفته تا هنرمند، از مداح گرفته تا انواع و اقسام قشرهای جامعه از مذاهب و ادیان مختلف گرفته، جای اهل سنت در یک جلسه‌ای که پیوند بین المللی و پیوند ملی خورده بود برای یک وحدت ملی که اینو نشون بدن به دنیا، جای اهل سنت خالی بود. این موجب تعجب همه شده و واقعا در این شرایط بسیاری از تحلیلگران در شک فرو رفتن که چرا این تنگ نظری ها بعد از این همه تعامل و همکاری و مشارکت همچنان وجود داره و اصولا نظام از اهل سنت چه انتظار بیشتری داره؟ یعنی اهل سنت چه کار دیگری باید بکنن تا مورد اعتماد نظام قرار بگیرن برای حداقل حضور در این گونه مجالس؟ با توجه به این که نظام و خود آقای آیت الله خامنه ای همیشه حضور حد اکثری اهل سنت رو در مراسم ها، در انتخابات طلب می کردن و جواب این گونه نبود. و یکی از نامه‌نگاران معروف بلوچ در زاهدان هم نوشته بود که این راه و رسم برادری نبود، که بقیده من کل این داستان تبعیض و حسن مولانا رو خلاصه می کنه در این جمله که این راه و رسم برادری نبود.